بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس خارج فقه، جلسه 18، امروز مورخه 10/8/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. سوالات متعددی رسیده، من سریع پاسخ بدم که وقت بحثم زیاد گرفته نشه و انشاءالله بخشی از بحث رو پیش ببریم. درخواستی هم شده که درس رو از حالت موجود ببریم به حالت حضوری. سوال کردن برنامه دارید؟ حتما انشاءالله برنامه داریم، منتها عجله نکنید. حالا گاهی یه زمزمه هاییست که موج ششم داره میاد فلان، انشاءالله که شایعه باشه، غیر واقعی باشه و لطف خداوند شامل حال همه بشه، شامل حال ملت ایران بشه که دیگه موج ششم و هفتم و فلان نداشته باشیم. یه چند روزی صبر کنید، برنامه حضوری کردن درس هست اگر به همین روال پیش بره. سوال کردن که دوست دارم دقت کنید، از اون سوالاتیست که خوبه توجه بشه، هم پرسشن هم جوابن. گفتن مگر یقین و اطمینان امر نفسانی نیست؟ مگر جز به دقت عقلی، مگر قابل تمایزه؟ آیا در استنباط احکام نیاز به دقت عقلی است؟ از این جهت من این سوال رو گفتم مهمه، گرچه همین سوالات خوبه و منتها خب بعضا مخصوص مورده بعضا عامه، که یه فکری در ذهن خیلی از طلاب هست که اجتهاد امر عرفیه، بنابراین دقت‌های عقلی نه تنها کمک نمی‌کنه به استنباط درست بلکه مضرم هست. ببینید فضلا دقت کنید، اولا یقین و اطمینان امر نفسانی وجدانی است، یعنی انسان تو درون خودش مییابد. اینم که فرمودید با دقت عقلی قابل تمایزه، نه، با رجوع به وجدان قابل تمایزه. من وقتی دارم خورشید و وسط آسمان میبینم، خب اینجا قطع پیدا میکنم نسبت به سلامتی مثلا برادرم که در شهر دیگه زندگی میکنه اطمینان دارم. بارها گفتیم چون هر آن ممکنه مثلا یک نیم دقیقه پیش یه حادثه براش پیش آمده و من خبر ندارم، تا نیم ساعت دیگه خبر میشم، ولی اطمینان دارم. اینو بالوجدان ما حس میکنیم تفاوت اینها رو، تفاوت حالتهایی که انسان با پدیده های اطرافش داره. نفرمایید با دقت عقلی. حالا اگر اصلا فرض کردیم تمایز اینا با دقت عقلیه، اجتهاد هم دقت میخواد هم عرفیت میخواد. شما صغرا کبرا بچین نتیجه بگیر، اسمش هم بذار دقت عقلی، این مزاحم در استنباط یا ضرر میزنه. بله، اونجایی که مربوط به فهم از ادله میشه، تعامل با ادله میشه، باید عرفیت رو حفظ کرد. حفظ عرفیت شرط لازمه، نه شرط کافی. گاهی آقایان مثلا فقه بعضی از بزرگان وقتی با فقه صاحب عروه مقایسه میکنن که اینا معاصرم بودن تا حدودی با هم، حتی تا حدودی اون شخصیت بعد از سید بوده، میگن که خب فقه سید عرفیت داره، نه فقه فلان بزرگوار که فلسفیه. این مشکلش در همینه که تو فهم گاهی اسناد و ظهورات حسب آنچه که معروفه، مثلا از بعضی از اون دقت‌های عقلی استفاده شده، اینطور نباشه فضلا که ما حساس باشیم رو دقت عقلی و اینو مزاحم بده. نه، موارد فرق میکنه. خب یک. دو، گفتن که اطمینان میدانیم در زندگی مردم رایج و دارج، شارع مقدسم رد نکرد. علم قطعی عقلی هم نادره، پس میتونیم بگیم که مراد شارع از علم اطمینانه، مگر جایی قرینه باشه. یعنی اگر فرموده لا تقف ما لیس لک به علم، اگر فرموده از ان یتبعون الا الظن، حالا آیاتی که به علم دعوت میکنه مثال بزنید، منظور اطمینان باشه، منظور اطمینان باشه. قرآن ریشه قرآنی هم پیدا میکنه. من جواب این دوستمون رو که زیبا هم تنظیم کرده استدلال رو واگذار میکنم به درس ادامه درس امروز، بذارید، اشکال نداره. من مخالف نیستم که کلمه علم در نصوص دینی ما به معنای اطمینان باشه، اما یه اطمینان خاصی که عجله نکنید. پس سؤال جوابش منتظر باشید میاد. سوال کردن که شما ایراد گرفتید به بزرگان که وقتی میگید اطمینان مطلقا حجته، بعد میبرید تو لاین اسر و حرج، این اخص از مداست. اشکالی که ما دیروز تحت عنوان اشکال دوم مطرح کردیم. خب اینایی که میگن اطمینان، پشت سرش میگن شارع میتونه نهی کنه، لا مانع من، خیلی وقتها شاید مطابقت رو برداشته. پس اینا هم بیشتر از فی الجمله دنبال نیستند. خلاصه اشکال اینه، همون قدری که اسر و حرج میاره نبودش، پس اخص از مدعا نیست. خب من چی بگم به این بزرگواری که این سوال رو کرده؟ وقتی سوال میکنن از آقای خویی که هل یقوم الاطمینان مقام العلم مطلقا او فی بعض الموارد، ایشون میگه مطلقا، هماسیان مطلقا، بعد بگیم ایشون بله، پشت سرش هم میگه ممکن است جایی نهی کند، اما نفهمودی که خیلی وقتا برداشته، اصلا میخواد بگه بر نداشته. خب اشکال، دقت بکنن دوستان در طرح اشکال. باز سوال کردن که آقای صدر نمیخواد بحث رو رو حق و طاعه ببنده، حالا حق و طاعه را مطرح کرده، میخوان به اشکال اولی که من بر آقای صدر گرفتم بزنن مثلا. خب من چی بگم نسبت به این اشکال؟ ببینید آقای صدر داره گاه گفته می شود به حجیت ذاتی اطمینان مسقط، به معنا ان حق طاعة کما یشمل کذا یشمل، اصلا از حق و طاعة شروع میکنه. چطور میگید نبسته رو حق و طاعة؟ بسته رو حق و طاعة. و اصلا ایشون بدون استفاده از حق و طاعة برای قطع هم حجیت قائل نیست. اینو توجه داشته باشید، حالا عرض میکنم توضیح میدم. پس این که بگید نبسته رو این جهت، پس اشکال اول میتونه وارد نباشه. نخیر، ایشون بسته، خوبم بسته. نگاه کنید عبارت رو. سوال کردن که آیا آقای صدر حق و طاعه رو فقط در یقین و اطمینان میخواد به کار ببنده، یا حتی در شک و وهم و گمان؟ خب این دیگه بزرگوار، نگاه کنید کلام ایشون رو، من عمدنم نرفتم بیارم که خودتون با کلام آشنا بشید. تصریح داره ایشون هر جا حق و طاعه رو مطرح میکنه. حال من گفتم هر جا ممکنه مسامحه باشه، مثلا اینجا مقامش نبوده نفرموده، نه خیر نه خیر، تصریح داره، استنباط از کلامش هم نیست، حس نهرز که میفهمد که حق و تای اقتضا میکنه. اولا بحثو که در مورد شک میاره، میخواد اصول عملیه براعت شر، براعت عقلی رو بزنه. براعت عقلی مال کجاست؟ مال مورد شک هم هست، مورد گمان هم هست، بعد وهم و توهم هم میاره. حالا فقط ممکنه توهم زعیل با سادزاد که اصلا دیده نشه بگه اونجا حق و طاعه نیست، مثل اینکه کسی مثلا 1,000,000 احتمال میده شاره اینو میخواد، 1,000,000، به نظرم این تعبیرم داره که میگه اون نه. اما اگر برسد به مرز ولو 10%، 5%، 20%، میگه کافیه. خب بعد آخرین مطلبم که سوال کردن، گفتن اگر حق و طاعه رو قبول نداشتیم آیا قتل لزوم اطاعت نداره؟ باید حق و طاعه رو بیاریم تا قتل لزوم اطاعت پیدا کنه؟ من سوال میکنم از پرسشگر، خب بله، اگر شما حق و طاعه قائل نشید قتل به درد نمیخوره. حالا بنده یقین کنم که فلان دوستم اینو از من میخواد، باید اطاعت کنم؟ یقین کنه همسرش اینو میخواد، اصلا دستورم بده، باید حق و طاعه باشه. حق و طاعه پایه قطعه، قطعی که میگن حجیت ذاتیه، قطعه به حکم شخص لازم الاطاعه، نه قطعه به شخص هر شخصی. یه مقدار دوستان دقت کنن تو اشکالات. خب و اما داریم چیکار میکنیم فضلا؟ خوب رو بحث مسلط بشید، من دوست ندارم خیلی معطل بشه ما، اما خب بحثا بحثای به نظر ما مهمه. ما داریم اطمینان رو رصد میکنیم، گفتیم ادله ای برای اعتبار اطمینان گفته شده، عمدتا همون بنای عقلا بود، لزوم اسر و حرج بود و انه علم عرفی، علم عادی، پس ادله علم شاملش میشه. گفتیم اشکالاتی داره، دو تا اشکال گذشت. اشکال سوم اینه، دوست دارم دقت کنید، به دلیل اینکه یک بحث روشیه و خیلی جاها به درد میخوره، نمیتونم قبول نکنیم. حالا عرض میکنم، ببینید، ما وقتی یه چیزی رو ادعا میکنیم باید هم پشتش دلیل مناسب باشه. وقتی بنای عقلا رو مطرح میکنیم باید کار میدانی شده باشه. بنای عقلا با قرآن که نیست، با روایت که نیست، بنای عقلاست، کار میدانی میخواد. حالا کار میدانی لازم نیست که ماشین سوار شیم بریم تو میدان، ممکنه مثلا به تتبع در متون باشه، اونم یه نوع کار میدانیه، یا مطالعه باشه، یا دیده مثلا در قوانین، دیدن قوانین موضوعه باشه، این کار میدانیه. بله، یه کار میدانه اینه که مثل خبرنگار پاشیم بریم تو میدان بار، اونجا با مردم صحبت کنیم. من نمیدونم حضراتی که میگن اطمینان مطلقا، مثل آقای روحانی، مرحوم آقای روحانی داره، دیگران هم دارن، آدرس که دادم به چند نفر دادم دیروز، اینا چقدر کار میدانی کردن. این که نشد آقا، ما تو حجره، تو مدرسه بگیم بنای عقلا، نهایتا اطراف خودمون رو ببینیم، تمام بنای عقلا یعنی تمام دنیا، تمام دنیا در همه مسائل به اطمینان عمل میکنند، استثنام نداره. اینجور بود دیروز دیگه، شارع هم قبول کرده، بنای عقلا کار میدانی میخواد. این که گفتم مهمه همینه. تو فقه و عرف حتما ملاحظه کردید، چون بارها گفتم، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و مرحوم امام خمینی دو تا ادعا دارن خلاف هم، هر دو هم میگن بنای عقلا. چون ما اونجا گفتیم که این بحث اینجا تو قوانین موضوع خودشو نشون میده. ببینید قوانین موضوع چیه، بعد دیدیم هیچی، هیچ کدوم جامعه نیست. من در نوشته، چون این برگه رو گذاشتیم روی کانال، بعد گفتم اتفاقا مورد نقض داریم. مورد نقض ماده 5 قانون مدنی فرانسه است که میگه بله دادرس باید پایبند به قانون باشه. خب فرانسه میگن مادر حقوق موضوع است. خیلی از کشورها هم ازش گرفتن، خود ما هم قانون مدنیمون تا حدودی شکلا متخذ از همون فرانسه، یه بخشی از بلژیک خب هست. اینجا نمیگه اطمینان دادرس، میگه قانون. بین پایبندی به قانون و حجیت اطمینان میدونی که عام خاص منبج، چون گاهی قانون هست اطمینان نیست، گاهی اطمینان هست قانون نیست. همینجا اینجا رو ما کار داریم، اطمینان هست قانون نیست، میگه نخیر. من نوشتم قانون حقوق آلمان هم همینه که بعدم آدرس دادم. ولی ما در ماده 353 آیین دادرسی، نه قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری فرانسه، اونجا داریم که اطمینان ممکنه این که قانون میگه پایبنده به قانون باشه، ممکنه اطمینان هم جزء قانون باشه. اگر این طور باشه دیگه این نقض اینجا به حساب نمیاد. حالا اگر کسانی علاقه مندند باید قانون مدنی فرانسه رو ببینن، چون اون قانون 353 ماده 353 که حالا بعد اشاره میکنیم مال آیین دادرسی کیفری فرانسه است. اول مال آیین دادرسی، اونم بخش کیفری، ممکنه اونجا اطمینانو بیارن اینجا نیارن. ولی اگر در قانون مدنی علم قاضی، اطمینان قاضی به نفسه اگر از امارات قانونی نباشد، این نقض خوبیه، این نقض خوبیه. ولی به هر حال من اشکالو پس نمیگیرم. اشکال اینه که آقایان چقدر کار میدانی فرموده اید. باید بگیم که قطعا حداقل کارشون ناقص بوده. و اما اشکال چهارم، دیروز ادله رو آوردیم دیگه، از آقای نائینی، از آقای خویی، از آقای روحانی و و و، که اطمینان حجته مگر حالا یه جای خارج شده باشه، که این مگرم تازه میسه آقای خویی نداشتند، آقای تبریزی شاگردیشون داشت. سوال اینه که خود همینها، اونم نه یکی دو نفر سه نفرشون، اگر بگم قاطبشون درست گفتم، اینا یه مواردی ملتزم نشدن به اطمینان. مثلا در اسناد، تعیین اسناد، میدونید که علمای ما به حق رضوان خدا برشون بود، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، در اثبات سند بودن یک دلیل سخت گرفتن، گفتن یا باید علم باشد حجیتش به یقینی باشد، علم که گفتن نه اطمینان، یعنی علم احراز، مثل قطع، یا برسد به قطع علم و علمی، یادتون میاد؟ لذا اگر یه چیزی رو مثلا بعضی از مذاهب فرض کنید اسلامی حجت میدونن، مثلا قیاس، استحسان، سد ذرائع، ما اگر دلیل قطعی نداشته باشیم برش قبول نداریم. در اعتبار یک سند میگن قطع لازمه. مثلا در قیاس مستنبط العله نه منصوص العله، در قیاس مستنبط العله اگر قطع باشه مشابهت فرع با اصل در اون حکم قبول میکنن، ولی قطع نباشه که معمولا هم میگن قطع نیست، میگن فایده نداره. خب پس قبول نکردید اطمینان رو. هنوز خیلی فاصله نگرفتیم، در تأثیر ماسه بر ممسوح آقای خویی که حماسیان میگند، اینجا گفتن یقین میخوایم و الا قاعده اشتغال داریم، چون یقین کردیم به اشتغال به نماز، با این وضو نمیدونیم ادا شد یا نشد، چون نمیدونیم مسحمون درست بود یا نه، طهارتمون درست بود یا نه، نمازمون درسته یا نه، گفتن فایده نداره. خب پس اگر واقعا فتواتون این باشه، این ناقض اون حماسیانه، ناقض اون حماسیانه. خب اینم نقود. دیروز تتبع بود در ادله، روز قبلش که تتبع در اقوال بود، دیروز بررسی ادله بود و نقد ادله، امروز هم ادامه نقد. نوبت هم که باشه در این چند دقیقه باقی مانده به تحقیق بپردازیم، به تحقیق بپردازیم، نظر کلاس رو بگیم و انشاءالله رد بشیم. و بهتون بگم این بحث توتی یا یوتی اکله کلهین به اذن ربه، این گفتگو اینجوریه، خیلی جاها به درد میخوره، دقت کنید ببینید آیا واقعا این جمله من چاره ای نیست که گفته بشه، ولی اینقدر ناامید کننده است. آیا واقعا همه باحثان در اطراف اطمینان یک معنا از اطمینان اراده کردند، یا اونی که میگه حماسیان یعنی اطمینان و علم برابرند استثنا نمیزنه، یک اطمینان داره میگه، اونی که میگه دلیل نداریم بر اطمینان که بخواد جای قطع بشینه، یه چیز دیگه داره میگه. بگید خب کاری نداره، میریم کلماتشون رو میبینیم، بررسی میکنیم، ببینیم یکی رو میگن یا نه. بررسی کلماتشون ممکنه بعضی ابهامات رو برداره، ولی بعضی وقتا بر نمیداره، چون درست بحث نشده. میدونید بحث اطمینان رو برخلاف بحث امارات، برخلاف بحث قطع، کارتون خوابه. بحث های کارتون خواب این چیزها رو داره. جالبه بدانید بعضی ها راحت به اطمینان میگن علم، آقای خویی میگه انه علم عرفی، اما بعضی ها تا بخوان برسننش به علم میگن دو مرحله باید بره جلو. شیخ انصاری که تعابیری داشت، حالا من از شیخ نمیگم، اینه این مال شیخ نیست، یعنی دو درجه که ترقی میکنه اطمینان بعد میرسه به علم به نظر بعضیا. حالا شما نگاه کنید، کسی که اطمینان را علم میداند با کسی که اطمینان رو دو مرحله قبل از علم میدونه. اینا بگیم دارن دعوا میکنن با هم. نفرمایید پس اون اقوال چی میشه؟ ما باید اقوال رو ببینیم، انظار رو آشنا باشیم، ولی خودمون دیگه درست یاد بگیریم. یعنی من اگر میخوام اطمینان رو تو درسم بحث کنم، حالا تو کتاب القضا، الان که بحث ما کتاب القضا است، بگم مرادم از اطمینان چیه، واژه هایی که قرارگاه ثابت ندارد، این جمله رو حفظ کنید، یه واژه هایی است که قرارگاه ثابت داره، مثل واژه براءت، واژه استسخاء، اما یه واژه هایی است که قرارگاه ثابت نداره. اینجاها باید خود باحث خودش قرارگاه درست کنه برای خودش، دیکتم نکنه که دیگران که گفتن مثل من اراده کنم، ممکنه بکنم ممکنه نکنم. معلوم نیست باحثان اعتبار اطمینان و باحثان عدم اعتبار یک قرارگاه رو هدف گرفته باشن. بگید پس چه کار کنیم؟ ادامه میدیم. ببینید، من معتقدم برای اظهار نظر باید دید انسان در مواجهه با پدیده‌هایی که اطرافشه، حالا اون پدیده تصادف باشه، حکم شرعی باشه، مطلب علمی باشه، یک آدرس باشه، یک خبر باشه، هر چی باشه، انسان در مواجهه با پدیده ها چند حالت میتونه پیدا کنه. من امروز و فردا براتون میگم، شما هم خوب آرام فکر کنید ببینید غیر از این هست یا نه و من درست گفتم یا نه. اولین حالتی که انسان نسبت به برخی از پدیده ها داره، اینه که نسبت به اون پدیده علم قطعی، عقلی، منطقی، هر چی بگید تا 5 دقیقه صفت براش بیارید. بعضی وقتا اینجوریه، مثل علم من الان به روز بودن، علم من الان به بودن خورشید در وسط آسمان. معادلات ریاضی معمولا اینطوریه دیگه، زوجیت 4، فردیت 3، 9 میشه حاصل ضرب 3 در 3. اینا گزاره است دیگه، اینا پدیده هاییست که ما باش مواجهیم دیگه، پدیده های ریاضی، پدیده های محسوس، حاضر جلو چشم ما، گوش ما. یه کسی جلو من نشسته داره حرف میزنه، خب یقین دارم زنده است دیگه. حالا مگر این که بگید نه بعضی مرده هم حرف میزنن، ولی نه، حالا اینجوری بگید، اصلا این مثال پس میگیرم، درست؟ بعضی وقتا اینجوریه. البته آیا در فقه و حقوق و پدیده های مربوط به فقه و حقوق آیا چنین صحنه هایی پیش میاد؟ ممکنه پیش بیاد، مثل کسی که با چشمش مثلا ببینه که فلانی داره خلاف میکنه، ببینه دیگه هیچ شبهه نداشته باش. ولی این حالت کمه در قضاوت. اینجور حالت ها چقدر برای دادرس، برای قاضی پیش میاد؟ یا تو مفاهمه ها، من و شما که با هم صحبت میکنیم و اصلا زندگیمون بر اساس همین مفاهمه هاست، صحبت هاست، چقدر چنین علمی هست، چقدر چنین علمی هست. ولی به هر صورت این یک صورت، اینو خیلی نباید تحویلش بگیریم در فقه و حقوق. چرا؟ چون مواردش کمه. این که میگم خیلی تحویل نگیریم نه اینکه ازش بحث نکنیم، میخوام بگم با این نمیشه زندگی کرد، نمیشه اینو محور قانون قرار داد، وگرنه ما بعدن که راجع به حجیت علم در قضاوت صحبت میکنیم اینم میاریم. جالبه بدانی که همین مخالف و موافق داره، همین موافق و مخالف داره. ولی خب این یک. دو دیگه دوست دارم بیشتر دقت کنید چون داریم به یه مرزایی میشیم. صورت دوم جایی است که نه علم قطعی عقلی، چجور بگم، بدون هیچ احتمال خلافی، نه، طرف به پدیده‌ای که در اطراف خودش هست علم قطعی عادی داره. مخصوصا من علم رو به کار بردم، قطعی رو به کار بردم، ولی بلافاصله بیخش چسبوندم عادی. یعنی علم طرف قطع هم داره ولی عقلی نیست، زوجیت اربعه نیست. به نظر شما برای این با چه مثالی بزنیم؟ یعنی یا شخص نسبت به یک حادثه چنان اعتقاد و وجدان قانع، قناعت وجدان داره، سکون داره، قرار داره، اما جوری هم نیست که رابطه عقلی باشه بین این یقین و قطع و اون پدیده. مثلا اینجور مثال بزنیم که کسی طلب کسی داره، خیلی هم پیگیر، ایشون پولو میده یه نفر بدهکار، میگه برو این پولو بده به زید، طلب من داره، از صبح تا حالا 10 بار زنگ زده، آدم امینی هم هست این پسر. میگه چشم، پولو بهش میده، چونم میره پولو میده به طلبکار، دیگه زنگ طلبکار قطع میشه. طرف یقین میکنه که فلانی به پولش رسید، وگرنه تا الان 10 بار دیگه زنگ زده بود، 10 بار دیگه زنگ زده بود. این رابطه عقلی که نیست بین زنگ نزدن اون نشانه و طلب نداشتن، اما علمه. میگه من یقین دارم پولشو گرفت و الا زنگ میزد. یا مثلا دوست ما، همسر ما، برادر ما میره مسافرت. خب اگر ایشون تصادف کرده بود، اگر به مقصد نرسیده بود، مثلا حتما زنگ میزد، مثل کسی که برادرش از قم حرکت میکنه بره شهرستان خونه پدر مادرش، پدر مادرم خبر دارن، و اگر نرسیده بود پدر مادر زنگ میزدن به من که چی شد. اینجا رابطه ریاضی نیستا، اما علمه و من خیالم راحته که برادرم رسید به مقصد، چون اگر به مقصد نرسیده بود تا الان مادر 10 بار زنگ زده بود که برادرت نیومد چی شد. ولی نه، از این که زنگ نزده معلومه برادر ما به مسافرت به مقصد رسیده. اینم یک مرحله که میگی مرحله دوم. فرقش با قبل متوجه باشید، اونجا رابطه ریاضی قطعی عقلی، هی گفتم هیچ احتماله چیز، اما اینجا اینجا نمیگم احتمال خلاف، بگم نیست یا بگم اعتنا نمیشه، اصلا بگیم همون احتمال خلاف نیست، اما رابطه عقلی هم نیست، یه رابطه عادیه. مثال خوبی زدیم، زنگ نزدن مادر که برادرت نرسید، این زنگ نزدن رابطه داره به اینکه رسیده برادر من به مقصد، اما این رابطه عقلی که نیست، رابطه عادیه. اینم یه رقم. حالا اسمشو میخواد هر چی بذارید، بذارید اطمینان، بذارید مطمئنان، هر چی میخواد بذارید. اینم یه رقم. سه، یک سه و چاری هم داریم انشاءالله فردا بس رو پی میگیریم. یک کمی ممکنه طولانی داره بشه، یک کمی ممکنه خسته کننده بشه، ولی به نظر شما باید اینا رو حلش کنیم، حلاجیش کنیم یا نه، و اینا رو از هم جدا کنیم؟ چاره ای نیست. الحمدلله رب العالمین.